ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شبکه خبری CBS از احتمال انجام حمله ایران علیه اسرائیل در روز جمعه خبر داد. آمریکا احتمال حمله ایران به اسرائیل را واقعی و معتبر دانست. به دلیل تنش‌های سیاسی در خاورمیانه برخی کشورها سفر اتباع خود را به این منطقه محدود کردند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. شبکه خبری CBS آمریکا به نقل از دو مقام دولت این کشور گزارش داد که ارزیابی اطلاعاتی واشنگتن نشان می‌دهد حمله عمده ایران به اسرائیل قریب الوقوع و ممکن است امروز جمعه انجام گیرد. مقام‌های آمریکایی که نامشان اعلام نشده به CBS گفتند که پیش‌بینی می‌شود حمله ایران از جمله شامل شلیک بیش از 100 پهپاد و ده‌ها موشک به سمت اهداف نظامی اسرائیل در داخل این کشور باشد و به گفتی آنها دفاع در برابر آن برای حکومت اسرائیل چالش برانگیز خواهد بود. مقام های دولت اسرائیل پیشتر هشدار داده بودند که به هر حمله ای از جانب ایران به صورت مستقیم پاسخ خواهند داد. تنش ها میان ایران و اسرائیل پس از حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن فرماندهان و افسران سپاه پاسداران به شدت افزایش یافته است. در همین حال سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا جمعه بعد از ظهر با واقعی و معتبر دانستن احتمال حمله ایران به اسرائیل گفت این حمله تهدیدی قابل اجراست. جان کربی از اظهار نظر درباره درستی گزارش‌هایی که انجام حمله ایران را قریب الوقوع دانستند خودداری کرد، اما گفت آمریکا از نزدیک تحولات را دنبال می‌کند و به تعهد خود در دفاع از اسرائیل پایبند است. وزارت خارجه آمریکا پیشتر به اتباع این کشور که مقیم اسرائیل هستند هشدار داده بود که به خارج از شهرهای بزرگ اسرائیل سفر نکنند. و در همین حال وزارت خارجه فرانسه هم به شهروندان این کشور هشدار داده در روزهای پیش رو از سفر به ایران، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی و لبنان خودداری کنند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که اعضای خانواده‌های دیپلمات‌های مقیم ایران به فرانسه باز می‌گردند و کارمندان دولت فرانسه از انجام هر گونه مأموریتی در این کشورها منع شدند. در همین جهت وزارت خارجه هند و روسیه نیز به اتباع خود توصیه کردند که از سفر به خاورمیانه به خصوص ایران، لبنان و فلسطین بپرهیزند. پس از گذشت 3 دهه از حمله‌های مرگبار به سفارت اسرائیل در سال 1992 و مرکز یهودیان آمیا در پایتخت آرژانتین در سال 1994، دادگاهی در آرژانتین جمهوری اسلامی ایران را یک دولت تروریستی نامید و به جنایت علیه بشریت متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه از حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی است به عنوان یکی از نیروهای شریک در این حمله ها نام برده است. دادگاه در حکم خود از دولت آرژانتین خواسته است شکایتی رسمی علیه ایران در دادگاه های بین المللی ارائه کند. در بمب‌گذاری سفارت اسرائیل در آرژانتین 29 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند و در انفجار آمیا هم 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. حکومت ایران هر گونه مشارکت در حمله آمیا را انکار کرده است. حضور دوباره کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه پس از افشای فساد مالی و زمینخواری او و فرزندانش در اسفند ماه سال گذشته بار دیگر با واکنش انتقادی گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. در همین زمینه گفتگوی داریم که در پس از خبرها خواهید شنید. در خبر دیگر، سرویس امنیت فدرال روسیه از خونسا شدن یک حمله تروریستی به یکی از کنیسه‌های یهودیان در مسکو خبر داد. مظنون این حمله که روز پنجشنبه قصد بمب‌گذاری داشت، توسط نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و کشته شد. خبرها رو شنیدید، می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت. همونطور که گفته شد، حضور کاظم صدیقی امام جمعه زمینخوار نزدیک به علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. چند رسانه داخل کشور هم حضور اندک نمازگزاران را به حواشی مربوط به زمینخواری کاظم صدیقی مربوط دانستند. در گفتگویی که با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران داشتم، از او پرسیدم بعد از تمام آنچه که درباره زمینخواری کاظم صدیقی منتشر شد و دروغ‌هایی که او گفت و تمام حواشی آن، چگونه حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر اجازه می‌دهد که چنین شخصی امامت نماز جمعه پایتخت رو بر عهده بگیره؟ رضا علیجانی:
این هم دست خالی جمهوری اسلامی رو نشون میده، هم لجبازی که تو شخصیت علی خامنه ای هست، و این که دیگه اکثریت مردم و افکار عمومی ارتباطی نداره، یه اقلیتی رو میخواد حفظ بکنه. ببین، در همین نماز جمعه عده خیلی کمی آمدن، یعنی همونطور که شعبه های رأی‌گیری علی خامنه‌ای خلوت شده، نماز جمعه و جماعتش هم خلوت شده. بنا به اخبار شنیده در ایران، شعبه های بسیجش هم خلوت شده. اما اگه امروز نماز جمعه کاظم صدیقی رو ببینیم، یه زمانی شریعتی میگفت زر و زور و تزویر، امروز باید یه کلمه هم اضافه بکنیم، تملق، یعنی کسی که توشه آخرتش رو اعدام جوونا میدونست، در برابر مخالفین اینقدر گردن کش هست. ببینید چه تعابیر تملق‌آمیزی رو به کار برده. من فقط بعضیاشون میگم، میگه نایب امام زمان، مرجع عالی قدر، حضرت آیت الله العظمى، امام خامنه ای. یا یه جای دیگه میگه که 15,000 جلسه قرآنی در منازل تشکیل شده به همت شهردار تهران، یعنی تملق شهردار رو میگه. اون جمعی که بردن استادیوم آزادی رو مثال میزنه، نمیدونم 100,000 نفر، میگه به همت سردار حسنزاده. این حتی اسرار پشت و پرده رو روم میکنه که پشت صحنه‌اش کی بوده. بعضی از سایت‌های ولایی این تیکه رو حذف کردن، ولی یه سخنران اینقدر تملق میگه، برای اینکه این نردبان ترقی در نظام ولایی تملق خلیفه و سلطانه، در حالی که خب در دین سنتی میگفتن حتی یه نخ قصبی در لباس نمازگزار باشه، نمازش باطله. حالا ایشون نه تنها نمازگزار، امام جماعته. و این یه سمبولیست از این نظام مدیریت، سمبولیست از شیوه حکمرانی در این حکومت. حالا هم نشونگر یک نظام حکمرانیست که بر اساس زر و زور و تزویر و تملق داره میره، نه به دین مردم کار داره و فقط میخواهد حفظ نظام بکنه، و حفظ نظام هم الان فساد هم شرط بقاشه و هم پاشنشیدش.
علی جانی، شما اشاره کردید که در نماز جمعه تعداد نمازگزاران بسیار اندک بوده. خب رژیم با این کاری که کرده، در واقع دین و ایمان همون کسانی رو هم که بهش اعتقاد داشتن به اون هم لطمه میزنه و آشکارا نشون میده که این شعارهای دینداری و مبارزه با فسادش دروغی بیش نبوده. چطور رژیم چنین هزینه ای رو تقبل میکنه و این رو میپذیرد که اینطور اعتبارش در نزد طرفدارای خودش حتی مخدوش بشه؟
این نظام به تعبیر زندیات عزت الله مهندس صحابی، نه دیگه جمهوری نه اسلامی، هم این تعبیر رو بعدن آقای کروبی به کار برد. این نظام دیگه میخواد یک اقلیت سرسپرده و متملق داشته باشه. مهم نیست این اقلیت کیا هستن، حتی مذهبی های سنتی رو دارن از دست میدن. اون سیر کاهشی بین صندوق رأی و نماز جمعه و جماعت و بسیج به سمت سپاه هم خواهد رفت. یعنی یه حزب بعثی داشته باشن و اونها رو سیر نگه دارن و حکومت بکنن.
خب فکر عاقبتش رو نمیکنه آقای علیجانی که این به کجا خواهد انجامید؟ این ریزش
یکی از ویژگی های شخصیت علی خامنه‌ای، لجبازی در شکست، لجبازی روی اشتباهاتشه. و اینها به این نتیجه رسیدن. یه بارم رائفی پور گفت در چین 1,000,000,000 و نمیدونم 800 480 میلیون جمعیت دارن، اون 80 میلیون به همه اونها حکومت میکنن. حالا اینها هم همین خالص سازی، یعنی همین یک اقلیت برخوردار و سرسپرده و سرکوبگر و متملق. ولی نشون داد تجربه که اینها هم وفادار نخواهند ماند، اینها هم ریزش خواهند کرد. و ما تاریخمون امیدوارم به سمتی بریم که دیگه نه فرمان نه فتوا برش حکومت برانه. یعنی ما از تاریخ گذشته و حالمون برای آیندهمون تجربه بیاندوزیم که به جای فرمان و فتوا قانون حاکم باشه. اگه قانون حاکم بود، دیگه کاظم صدیقی نمیتونست بیاد دروغ بگه، یه بار بگه من امضا نکردم، یه بار بگه امضا کردم. تازه امروز میاد همونم ماسمالی میکنه، میگه یک غفلت کوچکی شده بود و من عذرخواهی میکنم از مقام معظم رهبری و مردم. خب مردمم همونن که پای منبرش میان و همونا هم دیدیم که دچار ریزش فراوانی شدن و این ریزش نمادی است از سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی، علارغم همه شلتاقی که الان میکنه، علارغم همه لجبازی که الان میکنه و تزویر و ریایی که میکنه، و این تزویر و ریا هم رنگش رو از دست داده و فقط یک حکومت میلیتاریستی و نظامی و سرکوبگر مونده که اونم از اتاق پشتیش دارن فرار میکنن و ریزش داره میکنه.
نظرات رضا علیجانی رو شنیدی درباره حضور دوباره کاظم صدیقی در نماز جمعه تهران. و اما به زمینه دیگر می رویم. علی عباسی، کارگردان ایرانی تبار ساکن خارج از کشور، با فیلمی به نام کارآموز در بخش مسابقه کن 2024 حضور خواهد داشت. این فیلم ماجرای مقطعی از زندگی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا رو روایت می کند، زمانی که ترامپ جوان وارد حیطه معاملات املاک و مستغلات شده بود. مهدی طاهباز و گزارشی در این باره.
علی عباسی، کارگردان ایرانی سوئدی، با فیلمی به نام The Apprentice یا کارآموز در بخش مسابقه 77مین دوره جشنواره کن حضور خواهد داشت. فیلم‌های بخش‌های مختلف جشنواره کن در سال 2024 روز پنجشنبه در حالی معرفی شدند که هیچ اثری از سینمای ایران در میان آنها به چشم نمی‌خورد. با این وجود فیلم تازه علی عباسی که پیشتر با فیلم عنکبوت مقدس در همین جشنواره حضور پیدا کرده بود، در بخش مسابقه و به عنوان محصولی از سینمای آمریکا نمایش داده خواهد شد. فیلم کارآموز درباره مقطعی از زندگی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده است. دورانی که ترامپ جوان وارد معاملات املاک و مستغلات می شود. این فیلم داستان مربی و شاگردی را روایت می کند که خواستگاه یک سلسله آمریکایی می شوند. دنیایی مملو از برندگان و بازندگان. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، درباره فیلم علی عباسی و حضورش در جشنواره کن معتقد است:
این فیلم به اسم اپرنتیس که اسمش رو فکر می‌کنم از اون شو تلویزیونی مشهور دونالد ترامپ گرفته، در واقع حالا کارآموز یا همچین چیزی، و جالبیش اینه که نیومده درباره دورانی که ترامپ به ریاست جمهوری میرسه فیلم سازه، رفته یه مقدار گذشته. از این لحاظ شاید یادآور کاریه که مثلا الیور استون با فیلم W کرد درباره جورج W بوش، که دورانی رو به تصویر کشید که کمتر مورد توجه رسانه ها بود، یا حداقل وقتی که رئیس جمهور شده بود انقدر ماجرا داشت که در واقع کسی یادش نبود که در دوران جوانش چی گذشته. من فکر میکنم علی عباسی این کار رو کرده، و دقت بکنیم که این هم باز رویه جشنواره کنه، یعنی با توجه به اینکه فیلم قبلی علی عباسی عنکبوت مقدس در بخش مسابقه بود، در حالی که گفتن بیش از 2000 فیلم امسال در واقع متقاضی شرکت در جشنواره بودن، میاد و در بخش مسابقه شرکت میکنه، و این خودش نشون میده که علی عباسی نه تنها در اروپا خیلی تثبیت شده، بلکه با اولین فیلمش که در هالیوود و با بازیگران آمریکایی ساخته هم میتونه بیاد و شرکت کنه در جشنواره کن و احتمالاً در اکران آمریکا هم مورد توجه قرار بگیره.
در فیلم کارآموز، سباستیان استن، بازیگر فیلم فالکون و سرباز زمستان و برنده جایزه امی، نقش جوانی دونالد ترامپ را بازی کرده است. جرمی استرانگ، بازیگر سریال ساکسشن و برنده جایزه امی، هم نقش روی کوهن، وکیل و مشاور دونالد ترامپ را ایفا کرده. گابریل شرمن، نویسنده رمان معروف بلندترین صدا در اتاق، فیلمنامه فیلم تازه علی عباسی را نوشته است. پیشتر رمان آقای شرمن الهام بخش ساخت سریالی با نام بلندترین صدا با بازی راسل کرو در نقش مالک شبکه تلویزیونی فاکس شده بود. علی عباسی پیش از کارگردانی فیلم کارآموز، ساخت دو قسمت از مجموعه پرطرفدار The Last of Us را بر عهده داشت و به قولی جای پایش را در هالیوود محکم کرده بود. این سریال که محصول شبکه HBO است، فصل اولش 9 قسمت داشت و برای فصل دوم هم تمدید شده. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family. I'm not family. No. علی عباسی در سال 2022 با فیلم عنکبوت مقدس در بخش مسابقه جشنواره کن حضور داشت و زر امیر ابراهیمی برای بازی در آن جایزه بهترین بازیگر جشنواره کن را از آن خود کرد.
الان نمیدونم این قاتل عنکبوتی میگن چیه، اصلا به خودم فقط شنیدم.
یعنی میگن این در واقع این شخص طبق فتوا عمل میکنه.
و گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید درباره شرکت فیلمی از علی عباسی در جشنواره کن. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. شاد و خرم باشید.